رادیو سلامتی در خدمت شما هستم. 61 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 60928 نفر رسید. دکتر داری افزود در این مدت 8603 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,715,162 نفر رسید. 3823 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از مردم خواست تخلفات بهداشتی مراکز خرید را در ایام کرونایی به سامانه 190 اطلاع دهند. دکتر داری گفت با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و حضور مردم در مراکز خرید، لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این مراکز دوچندان شده. بر این اساس به شاغلان در فروشگاه‌ها و مراکز خرید توصیه می‌شود حتما از ماسک استفاده و از ارائه خدمات به افرادی که ماسک ندارند خودداری کنند. استفاده از کارتخوان به جای دریافت وجه نقد، رعایت بهداشت دست‌ها، استفاده از ضدعفونی کننده‌ها و در اختیار قرار دادن آن به خریداران و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بین 1.5 تا 2 متر از دیگر توصیه‌های سخنگوی وزارت بهداشت به شاغلان در فروشگاه‌ها و مراکز خرید است. دکتر داری افزود هموطنان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص می توانند شکایت خود را به سامانه 190 اعلام کنند. گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا در اجرای گسترده طرح شهید سلیمانی با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت آغاز شد. در این مرحله با هدف تشدید بیماریابی 14 استان در اطراف خوزستان و 6 استان مسافرپذیر در اولویت قرار دارند. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت در مرحله تشدید بیماریابی با بسیج 72,000 تیم روی گروه‌های آسیب پذیر متمرکز شده ایم. آقای تبریزی افزود در گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا رصد بیماران و تست افراد با شدت بیشتری انجام می شود. به گفت 30% از سالمندانی که در گروه پرخطر قرار دارند شناسایی شدند. شهروندان گیلانی و مقامات و کادر درمان استان گیلان در آستانه عید نوروز به هموطنان توصیه کردند که ویروس کرونا را جدی بگیرند و به شمال کشور و استان گیلان مسافرت نکنند. بنابر اعلام مقامات استان گیلان، مسافرت مردم از سایر مناطق کشور به ویژه تهران به گیلان چالش جدی را برای کادر درمان این استان ایجاد می‌کند.
با نزدیک شدن به تعطیلات پایان سال، نگرانی مردم گیلان بیشتر شده است. نگرانی از حضور مسافران و سوغاتی کرونا.
دوباره بازم موجگیری میشه. بیماری زیاد میشه. الان خوبه، ذره بهتره.
سفر برای ثبت خاطراتی خوش است، اما سفر در تعطیلات پیش رو عاقبتش نامشخص و شاید هم بسیار تلخ باشد.
من از مازندران اومدم، هفته روز اینجا بستری است.
در مصاحبه با برخی مسافران این جواب را شنیدیم.
حوصله‌اش سر
می‌ره خدا.
و پاسخ گیلانی ها به این مسافران.
واسه اتفاقی نیفتاده، یه تو اقوام دور و برشون این حرفا رو می‌زنن. پرستارا اینا چه گناه کردن آخه؟
مردم گیلان از ابتدای گسترش ویروس کرونا درگیرش بودند و بابت وضعیت کنونی هزینه سنگینی دادند.
خیلی سختی کشیدیم، کلی دکتر و پرستار از دست دادیم. یه ذره باید تحمل کنیم، کلا کرونا تموم شد دیگه.
مهمان نوازیم، ولی خب دیگه جون از همه چی شیرین تره.
به همین سادگی نمیتوان سختی هایی را که کادر درمان در طول این یک سال کشیده را نادیده بگیریم.
هر زمان که جاده برای مسافران باز بود و مسافرت ها بیشتر شد، بعد از چند روز شاهد افزایش تعداد مبتلایان بودیم. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، عوارضی رشت غزبی.
مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووا ایران برکت از شنبه 23 اسفند آغاز می شود. آقای حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت مرحله دو را با 400 داوطلب آغاز می کنیم و مرحله سوم را با 20,000 نفر در گروه سنی 18 تا 50 سال ادامه می دهیم. آقای قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت به احتمال زیاد این واکسن تا پایان خرداد مجوز ورود به بازار را خواهد گرفت. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم از آغاز تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی قبل از پایان سال خبر داد. آیه جهانپور گفت تا 40 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی از این مسیر در سال 1400 تولید و توزیع خواهد شد. به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسن مؤسسه پاستور با همکاری کشور کوبا که به زودی وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی با جمعیت بالا خواهد شد، زودتر از بقیه در بهار به تولید انبوه می‌رسد. آیه جهانپور همچنین تاکید کرد برنامه یک ساله واکسیناسیون ایرانیان علیه کرونا زودتر از موعد به سرانجام خواهد رسید. تزریق واکسن کرونا به نیروهای عملیاتی اورژانس تهران آغاز شد. رئیس مرکز اورژانس تهران گفت بر اساس آیین‌نامه وزارت بهداشت، تزریق اولین دوز واکسن کرونا به 250 نفر از نیروهای عملیاتی مرکز اورژانس تهران آغاز شده است. دکتر صابریان افزود نیروهای عملیاتی بالای 40 سال و دارای بیماری زمینه‌ای در اولویت مرحله نخست واکسیناسیون نیروهای اورژانس تهران هستند. به افزود با هماهنگی سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران، واکسیناسیون در مراکز بهداشت این دانشگاه انجام می‌شود. رئیس سازمان اورژانس کشور درباره افزایش تعداد مصدومان حوادث منتهی به چهارشنبه آخر سال هشدار داد. دکتر کلیوند امروز در نشست خبری افزود اگر پیشتر در حوادث منتهی به چهارشنبه آخر سال 50 مصدوم داشتیم، اما امسال این تعداد تاکنون به 144 نفر رسیده است. رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین گفت تاکنون حتی 20 نفر قطع عضو و 54 نفر دچار سوختگی شدید شده و از طرفی 34 نفر نیز از ناحیه چشم آسیب دیدند.
معمولا از بهمن ماه تمام حوادثی که ناشی از مباحث چهارشنبه آخر ساله رو رصد میکنیم و مصدومینشون رو. متاسفانه امسال نسبت به سال گذشته آمار مصدومینمون خیلی داره بیشتر میشه و اینجا نگرانی داره و بهترین راهش اینه که خانواده های محترم که نقش اصلی و اساسی رو دارن بیشتر کمک بکنن، حمایت کنن فرزندانشون، نوجوانانشون و بچه های کودک رو تنها نذارن. 97 آمار ما خیلی خوب شده بود، 98 هم به لحاظ شرایط کرونایی خیلی بهتر شده بود، ولی امسال یک کمی ما نگران شدیم و لذا بیشتر درخواست کمک هم از مردم عزیز کردیم، هم از رسانه‌ها و هم از همه عزیزانی که میتونن دخیل باشن برای کاهش این مصدومین. اگر نباشه کمک مردم عزیز، ممکنه که خود نخواست ما شاهد یه سری مصدومین و شاهد یه سری قطع عضوها یا حتی مثلا سوختگی هایی که آثارش سالها میمونه. بیشترین رنج سنی بین 6 سال هست تا تقریبا 30-35 سال. رنج جوان ما هست، یعنی سرمایه اصلی ما هستن که خانواده ها و والدین واقعا اینا رو رها نکنن، تنهاشون نذارن، قابل پیشگیریه.
مسئول سازمان بسیج اصناف کارخانه تولید پارچه ماسک با ظرفیت تولید روزانه 1 تن را در شهرک صنعتی شمس‌آباد افتتاح کرد. آقای حسن‌پور گفت بسیج از ابتدای شیوع بیماری کرونا تولید و توزیع ماسک را آغاز کرده که موجب راه اندازی 500 واحد صنفی با تولید روزانه 20 میلیون ماسک در کشور شده است. مسئول سازمان بسیج اصناف افزود این دومین کارخانه تولید پارچه ماسک در یک سال گذشته است که با تلاش سازمان بسیج اصناف راه اندازی شده است و ظرفیت تولید روزانه 1 تن پارچه مخصوص تولید ماسک را دارد. آیه حسن‌پور با اشاره به جهش تولید در وسایل و تولیدات جلوگیری از بیماری کرونا افزود در تولید ماسک، پارچه ماسک و کپسول اکسیژن به موفقیت رسیده ایم و توانایی صادر کردن ماسک به کشورهای دیگر و ارزآوری را داریم. و سازمان انتقال خون از هموطنان به علت پیشتازی در اهداء خون در مقایسه با بسیاری از مناطق جهان در روزهای کرونایی قدردانی کرد. مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت اینکه مردم ما در روزهای مستمر کرونایی سال در اهداء خون نسبت به بسیاری از مناطق جهان پیشتاز بودند از روحیه ایثارگری هموطنان حکایت دارد. دکتر عشقی افسود در یک سال گذشته که دنیا درگیر کرونا بود، بسیاری از کشورها حتی تا 85% کاهش اهدای خون داشتند، اما در ایران این مهم به طور میانگین 8-10% متغیر بود. مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت تأمین خون نیازمندان در شرایط کرونایی از اولویت‌های ویژه ما بوده است، به طوری که درباره بیماران شیمی درمانی و تالاسمی 100% خون مورد نیاز تأمین شد. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8:11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22 الی 4.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، قرمزی نام طعم خوش غذا، روبه تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روبه شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی،
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل، جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا،
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
ای بوت عیار بیا، ای بوت عیار بیا، ای بوت عیار بیا، ای بوت عیار بیا، ای بوت
لحظات شامگاهیتون به خیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو سلامت صدای من رو میشنوید. در ادامه برنامه ها تقدیم به شما در مسیر انتخاب.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت و انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
رئیس جمهورانه فقط به قولش عمل کنه، همین
تورم رو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، خوش اومدید به برنامه در مسیر انتخاب. میخوام ازتون خواهش کنم دقایقی با من همراه بشین در این مسیر. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم، خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن میخواییم آماده بکنیم. دوستان، از صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب مدام در حال انتخاب کردن هستیم، از انتخاب غذا و لباس و مسیر رفتن به محل کار گرفته تا مثلا انتخاب بهترین راه برای حل یک مشکل خانوادگی یا کاری. اما گاهی انتخاب کردن خیلی سخت میشه، خصوصا وقتی پای نظرات و ایده های مختلف در میون باشه و ما از بین کلی نظرات موافق و مخالف مجبور به انتخاب بشیم. اصلا تا حالا شده نظر دیگران روی انتخاباتون تأثیر بذاره یا باعث بشه از مسیری که انتخاب کردید برگردید؟ تو زندگی چقدر به انتخاباتون اعتماد دارید؟ چی یا کی میتونه روی انتخاباتون تأثیر بذاره، خصوصا وقتی پای انتخاب مهمی مثل انتخاب یک رئیس جمهور در میون باشه؟
نظر دوستان و اساتید دانشگاه خیلی برام مهمه.
تبلیغات خیلی مهمه.
به انتخاب هم اعتماد دارم چون قبلش همه جنبه ها رو سنجیدم.
شبکه های اجتماعی خیلی موثرند.
انسان از همون موقعی که از کودکی بیرون میاد، یعنی به سن 18 سالگی میرسه، زندگی و خوشبختی خودش رو بر مبنای انتخاب‌هایی که میکنه شکل میده.
دکتر افسر افشار نادری، جامعه شناس.
اما در سطح جمعی اگر ما بخوایم عوامل مؤثر در انتخاب رو تعیین کنیم، میگیم ما باید در جامعهمون قوانین حاکم باشه تا ما بتونیم در سایه این قوانین، در سایه نظم اجتماعی به اون چیزی که میخوایم برسیم. در زمینه سیاسی هم همینطوره. ما وقتی که میخوایم مسئولیت اجتماعی رو به دست کسانی بدیم که برای ما تعیین و تکلیف کنن، برای ما تصمیم بگیرن، پس باید کسانی رو انتخاب کنیم که قشنگ مورد بررسی قرار بدیم. ما باید دقت داشته باشیم که مجموعه این انتخاب هاست که میتونه جامعه ما رو به سمت خوشبختی ببره و یا اینکه در اون همون جا متوقف کنه و حتی میتونه به عقب برگردونه. پس این تصمیمی که ما میگیریم برای انتخاب شخص مناسب حتما باید با پژوهش کامل صورت بگیره تا ما بتونیم به راحتی مسئولیت اجتماعمون رو به دست اونها بدیم.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب زمانی انتخاب ما میتونه نوید بخش آینده‌ای روشن باشه که آگاهانه و بدور از هیجانات و احساسات زودگذر و با بصیرت و تفکر باشه، و این هدفیه که تو مسیر انتخاب میخواییم بهش برسیم، ساختن آیندهی بهتر و روشنتر از امروز.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاهاست.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دغلموشام.
همه مان میاییمان.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
دکتر عباس صداقت، مدیر کل سابق واحد برنامه ریزی، حفظ و جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال خون کشور.
تأمین خون بیماران معمولا از سه روش عمده در سراسر دنیا استفاده میشه، یا اهدای پولی هست که اصطلاحا بهش میگن که در واقع اهدای خون در ازای دریافت پول، یا اهدای جایگزین هست که یکی از اطرافیان و از خانواده فرد نیازمند باید خون جایگزین اهدا کنه، و یکی اهدای خون داوطلبانه است که سازمان‌های بین‌المللی متولی امر در واقع سلامت خون در دنیا تاکید دارن به خاطر بحث سلامت خون اهدا کنندگان داوطلب و اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت. خب ما هم تقریبا همین مشکل در کشورمون داشتیم. در واقع اهدای خون توسط بیمارستان‌ها صورت می‌گرفت و یک ساختار واحد و یکسانی در کل کشور وجود نداشت و در نتیجه یه سری بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته بود که خون‌ها رو از مردم می‌خرید و این بیمارستان‌ها می‌رسوند. طبیعی بود که سراغ مردمی می‌رفت که خیلی هم به فکر سلامتیشون نبودن، لایه‌های پایین‌تر بودن و خون‌هایی هم که دریافت می‌کردن بدون اینکه پالایشی بکنم مستقیم به بیمارستان میرسونن. خب علم اون موقع هم علم کاملی بروزی نبود در بحث طب انتقال خون که سازمان انتقال خون ایران تأسیس کرد و آرام آرام شروع کرد به اینکه در استانهای مختلف شعباتی داشته باشه. در نهایت در سال 1963 اساسنامه سازمان انتقال خون ایران به تصویب رسید.
رئیس جمهور هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد، مجری قانون است، هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند. اینا خصوصیاتی است که در انتخاب اون کسی که ما می‌خواهیم کلید کشور را، کلید اجرای کشور را به او بسپریم نقش داره. ما مردم تصمیم گیریم در این زمینه.
ایدئالیست ها.
دکتر مهدی مختاری، پژوهشگر و دکترای سیاست‌گذاری سلامت.
یکی از مصادیق عدالت در نظام سلامت، عدالت در سیاست‌گذاری سلامت هستش. مفهومی که شاید جدید باشه و کمتر شنیده شده باشه. اونجایی که عدالت به معنی احقاق حق هر چیزی و قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش هستش، عدالت در سیاست گذاری نظام سلامت به این معنی هستش که سیاست متناسب با هر حوزه و یا هر منطقه جغرافیایی باید مناسب با نیازهای خودش باشه و به اصطلاح سیاست در جای خودش قرار بگیره. در این حالت هستش که میتونیم بگیم سیاست خوبی رو تصویب کردیم و سیاست عادلانه‌ای رو تصویب و اجرا کردیم. به عنوان مثال اگه یک منطقه، یک استان یا یک شهر در کشور با یه بیماری خاص واگیر مواجه است، باید سیاست‌های پیشگیری از اون بیماری رو برای اون منطقه تصویب کنیم و به اجرا در بیاریم. و یا اگر در یک شهر یا منطقه آلودگی هوا و شهرنشینی غالب باشه، باید سیاست پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر رو و بیماری‌های مصری رو اجرا کنیم.
ممنون از اینکه در مسیر انتخاب امروز با من قدم زدید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رأی من، رأی تو، رأی ما بصیرت است، آیت سلامت است، رمز اعتلای میهن است، این حضور با شکوه اعتبار وحدت است.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید.